أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدا رو شاکریم، به ما توفیق داد حلول یک ماه محرم دیگر و توفیق عزاداری ابو عبدالله و شرکت در مجالس حسینی رو داشته باشیم. امیدواریم از همین شب اول اسم ما جزء عزاداران حسینی ثبت و ضبط بشه و انشاءالله یک دهه محرم و یک عاشورایی هم در رکاب مولامون، آقامون، ولی نعمتمون حجت ابن الحسن ارواحنا فداه اقامه عزای جد بزرگوارش حضرت ابو عبدالله رو داشته باشیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای گرامی، عاشورا مدرسه تربیتی بزرگ و آموزشگاه عظیمی است که هم فرا تاریخ و هم فرا جغرافیا، نه محدوده این مدرسه در سرزمین کربلاست و نه زمانش محدود به سال 61 هجری است. مدرسه‌ای که آموزگارانش فقط اهل علم نبودند، اهل علم و عمل بودند. مدرسه‌ای که فارغ التحصیلانش کارنامه خود را با خون امضا کردند. مدرسه بزرگ تربیتی که دانش آموزاش هم شرط نداره، فقط اراده میخواد، عزم میخواد. هم گناهکار میپذیرن، هم مؤمن درجه یک میپذیرن، هم عارف میپذیرن، هم عابد میپذیرن، هم جوان، هم نوجوان، هم پیر، هم مرد، هم زن. دانش آموزانش فقط اراده میخوان، ولو مثل هر سابقه مثلا خدمت در حکومت ستمگر داشته باشه، ولو مانند اون جوان مسیحی سابقه مذهب دیگر و دین دیگری داشته باشه. به حد این مدرسه پذیرشش جاذبه داره، زیباست که انواع و اقسام دانش آموزا رو در خودش راه میده. شما الان ببینید تو سر تا سر این عالم، تو مدرسه حسینی کیا هستن پای این درس ها؟ جوان هست، پیر هست، سالم، ناسالم، گناهکار، توبه کننده، همه اینها در این مدرسه راه دارن. این عظمت در واقع مدرسه حسینی و آموزگارانی که خدا اینها رو آموزگار قرار داد. در یه روایتی دیدم که رسول خدا تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، امام حسین بچه بود، قنداقش تو دامن پیغمبر بود، ولی حسین فی هجرهی، تعبیر اینه حسین توی دامن رسول خدا بود. حضرت هم اینطور داشت با این بچه بازی میکرد و تکان میداد بچه رو. یه وقت خر ساجدن و بکا، دیدن بچه رو گذاشت زمین، افتاد به سجده و شروع کرد به شدت وجود مقدس رسول خدا گریه کردن. این روایت تو کامل الزیاراته. کامل الزیارات یه کتاب کهنه، مال 1000 سال پیشه. ابن قولوی استاد شیخ مفید این کتاب رو قرن 4 نوشته. خیلی روایات قشنگی داره راجع به امام حسین. گفتن یا رسول الله چرا سجده، چرا گریه؟ فرمود الان به من وحی شد، خدای تبارک و تعالی کلماتی رو به من القا فرمود. یکیش این بود که پیامبرم میدانی حسین کیست؟ انه سید الشهدا من الاولین والآخرین و سید الشباب اهل الجنه، علیه برکاتی و صلواتی درود من و برکات من بر این حسینه. این حسین سید الشهداست، نه اینکه بعد از کربلا معروف شده به سید الشهدا. این مال زمانیه که هنوز قنداقه دست پیامبره. این سید الشهدای از اولین و آخرین است. خب خدای تبارک و تعالی این جایگاه و این عظمت رو به امام حسین داده به خاطر شایستگی های او. عزیزان، ما وقتی وارد مدرسه عاشورا میشیم، خب مواد درسیش مختلفه. یکی میاد تو این مدرسه درسای اخلاقی رو میگه، غیرت، شجاعت، سخاوت، ایثار، فداکاری، اینا درسای اخلاقی. یکی میاد تو این مدرسه درسای سیاسی رو میگه، مثلا فرض کنید مبارزه با ظلم، یا عرض میکنم که انتخاب شهادت، در مقابل ظالم ایستادن، این درسهای سیاسی. یکی ممکنه تو این مدرسه بیاد درسهای اصلا اقتصادی رو بگه، آقا از این مدرسه استفاده میشه باید لقمه حلال خورد، با مال مردم نباید مبارزه کرد و جنگ حتی اگر کسی میکنه مالش حلال باشه، از این مدرسه استفاده میشه باید نسبت به حقوق اقتصادی مردم اهمیت داد. یکی ممکنه درس‌های اجتماعیشو بگه. اما امسال ما یک نگاه دیگه‌ای می‌خوایم داشته باشیم با عاشورا، و اون درس‌های اعتقادی است، باورها. ببینید آقایون، یکی از مشکلات جامعه ما امروز و جوانان ما مشکل اعتقادی و باورهاست. حالا تو توحید، تو نبوت، تو امامت، بمباران شبهات از سوی گروه های مختلف، نه فقط وهابی ها، نه مسیحیت تبشیری، بهائیت جعلی و دین مثل عنوان دین که من میگم غلطه، یک در واقع تشکیلات ناصحیح کاملا سیاسی از سوی گروه های مختلفی، عده‌ای در میان خود ما. خیلی مهمه ما باورهامون درست باشه. ببینید آقایون، خواهر رو تو جنگ جمل امیرالمومنین داشت می‌جنگید، دشمنم دورش رو گرفته بود، آقا مشغول جنگ، یه اعرابی در لغت به معنای بادیه نشینه، آدمایی که توی بیابان و حاشیه شهر زندگی میکنن، خیلی اطلاعات علمی ندارن، آمد مقابل آقا در حال مبارزه گفت آقا جان شما میگید خدا یکیه، یعنی چی یکیه؟ تکی یعنی چی؟ ما یک که میگیم دو هم داره، سه هم داره، میگیم اینجا یک منبره، خب جای دیگه هم یه منبر دیگه هست، این یکی یکی عددیه، صفتیه، یعنی چی یکی؟ یه مرتبه اون رزمنده هایی که دور آقا بودن هجوم بردن به طرفش، آقا تو هم حالا وقتی رو بردی تو میدان جنگ، خدا یکی، مگه اینجا کلاس اعتقاداته؟ اینجا موقع جنگه، اینجا سوال کن از کدوم جبهه بریم، کجا بجنگیم، کدوم جبهه رو حفظ کنیم، با چه وسیله. اینجا سوالا باید تو جبهه جنگ نظامی باشه. آقا تشر زد به اطرافیان، فرمود دعوه، رهاش کنید، والذی یرید الاعرابی، این سوالی که این از ما میکنه، نریده من القوم، ما همین رو از لشکر جمل میخوایم، من علی از لشکر دشمن همین رو میخوام، خدا رو یکی بدونن. اگه توحیدشون درست شد، امامتشون هم درست میشه، اون وقت با علی نمیجنگن، اینا توحیدشون گیر داره، ما اصلا برای همین داریم میجنگیم. آقا صدای زد فرمود وحدت چهار تا معنا داره، وحدت عددی داریم، توصیفی داریم، حالا من نمیخوام وارد اون روایت بشه، یکی یکی چهار تا وحدت رو براش گفت و معنای توحید رو برای این گفت و رفت. این کجاست؟ تو جنگ جمل، وسط جنگ آمد خدمت رسول خدا. این روایت اتفاقا از امام حسینه. امام حسین از جدش رسول خدا روایاتی رو نقل کرده. ایشون میگه، امام حسین میگه، میگه کسی آمد پیش جدم رسول خدا گفت اخبرنی عن غرائب العلم. سوال رو دقت کنید، یا رسول الله یه خورده از اون علوم عجیب و غریب برا من بگید. غرائب، غریب با غین، یعنی علوم عجیب، علوم شگفت. یه خورده از اون شگفتی ها و غرائب برا من بگید. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد و اون اتعرف و رأس العلم، تو اصلا میدونی رأس العلم چیه؟ الف با مثل شما الف و بلدی که اومدی میگی من حرف آخر یاد بده، غرائب العلم چیه؟ تو اصلا اولش بلدی کلمه صفرشو رأس العلم رو میدونی چیه؟ تو برو رأس العلم رو یاد بگیر بعد برو غرائب العلم. بنده خدا نگاش به آسمون بود، سر در بیاره، افتاد تو چاله. کسی بهش گفت اول جلو پاتو نگاه کن ببین چاله نباشه، جات محکم باشه، بعد به آسمان نگاه. تو از جلو پات خبر نداری، دنبال آسمان میگردی. فرمود غرائب العلم چیه؟ تو میدونی رأس العلم چیه؟ گفت آقا ببخشید، خب اخبرنی عن رأس العلم، به من بگید رأس العلم چیه. آقا فرمود معرفت الله، باورها و تصحیح اعتقادات، خداشناسی. به همین دلیل وقتی دور امام رضا میریزن تو نیشابور، جمعیتی که خیلی هاشون هم شیعه نبودن، معتقد به امامت امام نبودن، حدیث میخوان، آقا شروع میکنه کلمت لا اله الا الله اسمی، از توحید شروع میکنه و از باور. ببینید آیان خواهران چی میخوام بگم، تمام اعمال ما نتیجه باور ماست، حالا چه باور غلط چه درست. یعنی اونی که دختر زنده به گور میکنه این یه عمل زشته، این ناشی از یه باوره، باورش اینه که جنس زن باید تو جامعه نباشه، باید مردها باشن، دخترها باید، چون باورش منفوریت دختر و زنه، دختر زنده به گور میکنه. اونی که بت میپرسته چون باورش اینه که این خالقه او رو میپرسته. خیلی مهمه، اصلا تمام حرکات ما، سکنات ما ناشی از باورهای ماست. اونی که به قدیر بیتفاوته با اونی که قدیر رو تجلیل میکنه، اونی که سب علی میکنه با اونی که عاشق علیست، هر دوی اینا یه باوری دارن. بابا اینی که عملیات انتحاری میکنه خودشو میکشه برای اینکه 50 تا 100 تا مسلمان مؤمن شیعه رو بکشه یا یه شیعه رو از بین، این برای دنیا که این کارو نمیکنه، داره خودش میمیره، این یه باوری براش درست میکنن. ببینید منافقین کارشون این بود اول انقلاب، من بعضی جلسات اینها رو نوجوان که بودم ساله 58 تازه اینا جون گرفته بودن، بعضی جلسات تفسیرشون میرفتم، اینا تفسیر قرآن رو یه جوری جلوه میداد که یه روز یک آقای اومده بود، من یه مسجدی بودم پیش امام جماعت اون مسجد، روز 30 سال پیش سال 58، میگفت آقا چه میکنن با این جوانای ما؟ گفت مگه چی شده آقا؟ گفت من نماز میخونم تو خونه پیرمردی بود، پسرم آمده سجاده رو از زیر پا من کشته، میگه نماز چیه؟ نماز تو قرآن یقیمون الصلاه یعنی انقلاب درونی، یعنی انقلاب فرهنگی. این صلات در اینجا به معنای رکوع و سجده نیست، این یعنی انقلاب درونی به گونه ای که انسان فانی در خدا بشه. اینا رو میگفتن جلساتشون، ماتریالیسم ها تو جلساتشون به گونه ای آیات قرآن رو ترویج میکردن که عده ای از جوانای این مردم رو جذب کردن، هنوز تو پادگان اشرف و جاهای دیگه رد پاشون رو باید پیدا کنی. 30 سال از این کشور رفتن، هنوز باور ندارن انقلاب رو، هنوز کسی جرأت نداره با اینها صحبت کنه راجع به مباحث انقلاب. این باورها باید درست بشه. من دو تا آیه قرآن براتون بخوانم، حالا اگه فرصت کردید این دو آیه رو امشب برید ملاحظه کنید. یکی سوره اسراء آیه 84، ببینید چقدر قشنگ میگه قرآن، قل کلون یعمل علا شاکلته، هر که هر کاری میکنه این کار از شاکلش نشأت میگیره. من یه خورده ساده تر بگم که جوانا متوجه بشید. ببینید آقا ما یه حالت داریم، یه عادت داریم، یه ملکه داریم، یه شاکله، چهار مرحله، حالت، عادت، ملکه، شاکله. ساده بگم یه کسی که نگاه به نامحرم میکنه اولش حالته، حالت موردیه، یا دروغ میگه، یکی دو تا دروغ میگه، یکی دو بار نگاه به نامحرم میکنه، یا خدایی نکرده یکی دو بار یه گناه شهوانی انجام میده، یا مثلا فرض کنید که یک معصیتی، این حالته، حالت موردیه. مثل شما ببینید آبو که توی جای یخی میذاری یک کمی شکل میگیره، ولی یخ نبسته که، یه دست میزنید توش فرو میره میشه آب. یه نیم ساعت یک ساعت دیگه در به جای یخی رو باز کنی این سفت شده، ولی سفتی که نه شله به مثل اولش، نه مثل سنگ محکمه. اگه دو روز موند این یخ محکم میشه. حالا فرض کنید این یخ 6 ماه توی یه جایی بمانه، دیگه این سنگ میشه. حالت مثل همون آبیه که اول یه کمی میگیره. بعضی ها که گناه میکنن حالت، لذا توبه که میکنن زود از بین میره، زود میتونن باش مبارزه کنن. اما دوم میشه عادت. عادت، این دیگه عادت کرده به نگاه به نامحرم، یه خورده سخت میشه، این دیگه هر رو نگاه میکنه، هر رو دروغ میگه، عادت کرده به سستی در نماز، عادت کرده به نماز آخر وقت خوندن. اولش حالته، گاهی اول وقت میخون گاهی آخر وقت، اما حالا شد عادت، عادت کرده به بینمازی، عادت کرده به این معصیت. ولذا بعضی خدمت ائمه میرسیدن میگفتن تعود تو علی المعصیه، ما به گناه عادت کردیم. اینم باز هنوز راه داره. سوم میشه ملکه. ملکه یعنی این کار زشت تو وجود انسان رسوخ کنه، او دیگه یه خورده مشکل میشه، یعنی یه مقداری از حالت و عادت اومد بیرون، محکم شد. این بابا، این شخص در وجودش گناه رسوخ کرد، رفت تو ضمیر ناآگاهش، این دیگه خود به خود نخوادم به فکر اون گناه میفته. این هر چی توبه میکنه دوباره مثل آهنربا این ملکه میکشدش به طرف خودش. اما چهارم شاکله است. شاکله یعنی شخصیت درونی. اگه شخصیت درونی یه کسی مثل ابو جهل شکل گرفت روی کفر، اما اگه میشه برش گردونی به این سادگی؟ جوان ها، مال شما الان یا حالت یا عادت، نه ملکه است نه شاکله. ولذا حدیث داریم که 40 سال که بشه میشه ملکه، 40 به بعد. روایت هم داریم کسی عمرش از 40 بگذره شخصیتشو درست شکل نداده باشه دیگه مشکله. چو دوران عمر از 40 درگذشت، مزن دست و پا، آبد از سر گذشت. نمیخوام 40 سال رو ناامید کنم، سخت میشه. مال شما همون یخیه که هنوز یا شله یا نیمه گرفته، ولی مثل بنده اون یخ صفر شده. اگه منفی گرفته باشه با شخصیت من، مثبتم باشه همینطورا، اگه مثبتم گرفته باشه وجود، همونطور مستمر و همیشگیست. ولذا حافظ میگه تو اشعارش، شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. میگه شما 40 سال اگه خودتو حفظ کردی، بعدش دیگه ماشین وجودت سالمه، میره جاده رو. تو 40 سعی کن شاکله منفی نگیری، شاکله غلط نگیری. حالا فکر کنم این آیه معناش روشن شد. قل کلون یعمل علا شاکلته، هر که شخصیت درونیش هر جوری شکل گرفته. آقا این شخصیت درونیش با نفاق شکل گرفته، مثل عبدالله ابن ابی، هر کارش میکردن حرکت منافقانه انجام میده. این شخصیت وجودیش با سبوعیت و جنایت شکل گرفته، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی. شخصیت اینطور شکل گرفته. یه کسی هم میبینی شخصیت و شاکلش خیر و خوبی شکل گرفته، لذا همش کمک میکنه، بار از دوش مردم برمیداره، حرفای خوب میزنه، تمام آثارش مفیده. قل کلون، این شاکله یعنی همون باور، یعنی همون اعتقاد، یعنی همون شخصیت. این یک آیه. یه آیه دیگه براتون بخونم، این آیه رو هم شنیدید، ببینید تو قرآن خیلی پیام داره. سوره ابراهیم آیه 24، خدا یه مثال زده، میگه آدم خوب عقیده خوب، کار خوب مثل درخت خوبه. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. مفسرین کلمه طیبه رو سه تا معنا براش کردن. میگن منظور از کلمه طیبه یا مؤمنه، یا عمل صالحه، یا باور. یه باور خوب، یه آدم خوب، یه کار خوب، میدونی مثل چی میمونه؟ کشجرت طیبه، مثل یه درخته. یعنی چی مثل درخته؟ یعنی آدم خوب مثل درخت نمو داره، رشد داره، رکود نداره. امسال از پارسال بدتر بشه؟ نه، درخت امسال نسبت به پارسال سرزنده تر شده. مؤمن مثل درخت میمونه، هر سال شاخش، برش بیشتر میشه، علمش بیشتر میشه، عرض میکنم که فهمش بیشتر میشه، عبادتش قوی تر میشه. نه اینکه هر چی سن جلو بره کمتر بشه. کشجرت طیبه. عزیزان اصلها ثابت، شجره پاکیزه ریشش محکمه، مؤمنم ریشش محکمه. ها دو تا شبهه هم تو اینترنت دید، تکون نمیخوره. دو تا اشکال هم یکی گرفت. اینایی که بگن آقا یکی سوالی از ما کرد، دیدیم راست میگه، ما نماز رو گذاشتیم کنار. ای بابا به همین سادگی. یکی شبهه تو ذهن ما انداخت، ما دیگه مثلا مجلس امام حسین رو گذاشتیم کنار. نه خیر، موج شبهات بریزه رو انسان مؤمن تکان نمیخوره، چون ریشش محکمه. پا مجلس نشسته، پا روزه نشسته، پا موعظه نشسته، کتاب خونده. ما امسال بنده قبل از محرم حج مشرف بودم. خب امسال حجم کتابهای ضد عقاید امامیه، عقاید اهل بیت، عقایدی که ما واقعا عقایدمون از اهل بیته. یه وقتی تو منا یه کسی آمده بود خدمت امام صادق، یه چیزی میگفت، حالا قصهش بمانه، یه تیکش رو میخوام بگم. امام صادق بهش فرمود نحن نسنا و کما سنا رسول الله، ما حرفمون حرف پیغمبره. ولذا علامه امینی کتاب نوشته سنتنا و سیرتنا سنت النبی و سیرتو، سنت ما و سیره ما سنت پیغمبره، ما این سنت پیغمبر رو داریم اجرا میکنیم. حضرت فرمود ما مثل پیغمبر حرف میزنیم، نقول کما یقول رسول الله. خب موج کتاب‌های ضد عقاید امامیه امسال خیلی زیاد بود، خیلی‌ها می‌گرفتن اینها رو. خب ساده فراوان تو منا پخش کرده بودن در حد گسترده، میمدن سوال میکردن. الان گاهی بعضی هم به ما زنگ میزنن آقا فلان شبکه این قدم، آقا این حرفا تکراری شده، اینقدر تکراری شده، بی مبنا، سست. بنده تو مدینه یه جوان دانشجوی یه جایی میرفتم، من رو سوار کرد برسونه. تو راه شروع کردیم عربی با هم صحبت کردن، دیدم یه مقداری موضعش تنده، شروع کرد تند مطالبی رو گفتن. گفتم من یه سوالی از شما میکنم، چند تا کتاب تا حالا از کتابای ما رو مطالعه کردی؟ گفت هیچ کتاب اصلا، برای چی مطالعه کنم؟ شروع کرد باز یه توهینی به بعضی از آثار و اینا. گفتم ببین بریم بحث میکنیم، دعوا که نمیکنیم، این کتاب خونه مدینه است، بیا با هم بریم توش. یک کتاب از آثار ما رو اگه توش پیدا کردی من هر چی تو خواستی بهت میدم. گفت میدونم نیست. گفتم ولی بیا خونه ما. خونه ما نمیگم کتاب خونه ما، ببین صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب های مختلفی، آثار رو باید دید، کتاب رو باید دید. آقا تو به همین شکل تحت یک عقایدی به تفسیر ما توهین میکنی. خب بیا تفسیر تبیان شیخ توسی رو باز کن ببین، تفسیر مجمع البیان عرض میکنم که علامه طبرسی رو باز کن ببین، اینا تو مصر کتابخونه‌های مصر هست، الازهر هست، مجمع البیان رو خود اونا چاپ کردن در اختیار دانشجوش. خیلی با هم صحبت کردیم، یه تقریبا نیم ساعت، یک ساعت تقریبا گفتگوی ما طول کشید توی ماشین، همینطور که توقف کرده بودیم. گفتم ببین من بعضی از روایات خود شما رو برای شما میخونم، الائمه من بعدی 12، این روایت در مستندترین کتاب‌های آیان اهل سنت آمده، یعنی امامای بعد از من یا عمرای بعد از من 12 نفر. گفت من نشنیدم تو حالا این. گفت تو چرا نشنیدی؟ ما نباید خودمون از جهان علم و آگاهی دور کنیم. مؤمن کلمت طیبه، کشجرت طیب، اصل و ثابت. انقدر جوانا اعتقاداتتون رو قوی کنید، محکم کنید که نتوانند در مقابل شما با شبه شما رو از پا در بیارن. فرع و حاف سما، مؤمن شاخهاش تو آسمانه، یعنی مفیده، نمو داره، حرکت داره، رشد داره، سالی 10 تا 20 کتاب میخونه، مقاله میبینه، خودشو وفق میده. فرع و حاف سما توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، دائما خودش رو بخواد با اذن پروردگار مفید تو جامعه جلوه میده و دیگران ازش استفاده میکنن. این دو تا آیه‌ای که من امشب خوندم، هم آیه 24 سوره ابراهیم هم 84 سوره اسراء، هر دو آیه تبیین و به اصطلاح ترویج این نکته است که باورها و اعتقادات اگر درست بشه خیلی مسائل درست میشه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام یک کسی به نام عبدالملک، کنیش هم ابو عبدالله بود ولی کافر بود، زندیق بود. زندیق یعنی منکر خدا، یعنی دهری، طبیعی، کمونیسم. این کسایی که میگن عالم خودش درست شده به اینا میگن زندیق، سابق میگفتن زندیق، امروز میگن کمونیسم، ماتریالیسم. عرض میکنم که دهری بهشون میگفتن اون زمان. میگه رفتم مدینه آقا رو ببینم، گفتن آقا رفته مکه، گفتم میرم مکه. آدمی که بخواد دنبال علم باشه همه جا میره، نه اینکه تا یه خورده مشکل شد یه تلفنی جواب نداد دیگه بذاره کنار، شبهه رو تو ذهنش نگه داره، دوباره زنگ میزنه، به یکی دیگه زنگ میزنه. قدیم گاهی یک ماه مسافرت میرفتن بعضی یه حدیث بشنون. جابر ابن عبدالله انصاری یک ماه شطور کرایه کرد رفت مصر یه حدیث بشنوه برگرد. آقا اومد مکه، اومد مکه گفتن آقا تو توافه، رفت خدمت آقا، آقا فرمود بعد از تواف من شما رو میبینم. تواف آقا تمام شد، خدمت امام رسید. آقا فرمود اسمت چیه؟ گفت عبدالملک. گفت این ملکی که تو عبدش هستی کیه؟ چون میدونید خدا رو قبول نداره دیگه. این ملکی که تو عبدش هستی کیه؟ این ملک گفت آقا اسم منو گذاشتن عبدالملک، نمیدونم کی. آقا فرمود کنیت چیه؟ گفت ابو عبدالله، یعنی پدر عبدالله. فرمود اون پسرت که بهش میگن عبدالله تو باباشی، خب عبدالله که یعنی بنده خدا، این کدوم خداست؟ کدوم خداست؟ اول امام از اسمش شروع کرد، عبدالملک اسمت، ابو عبدالله هم کنیت. خب عبدالله کیه؟ عبدالملک، این ملک کیه؟ بعد آقا بهش فرمود که عبدالملک من یه سوالی ازت بکنم، تو حالا زیر زمین رفتی؟ او نه آقا، برم زیر زمین چه کار کنم، من رو زمینم. البته زیر زمین رو امروز ما میدونیم چی درش هست، استخراج شده معادن، عمق گاهی چند صد متری زمین میرن معادن رو استخراج میکنن، اون زمان خب نبود این چیز. فرمود به نظر تو زیر این زمین چیزیه؟ گفت من نرفتم آقا، ولی فکر نکنم چیزی زیر زمین باشه. فرمود این نمیشه، فکر نکنم، گمان میکنم چیزی نباشه، با گمان کار درست. یقین داری زیر زمین چیزی نیست؟ گفت نه. فرمود تا با آسمان رفتی؟ گفت نه آقا، کی آسمان رفته که من رفته باشم؟ فرمود میدونی تو آسمان ها چیه؟ گفت نه. فرمود چیزی هست به نظر تو؟ آقا فکر نکنم، و این نمیشه، تو نرفتی، خیلی چیزا تو آسمان هست، امروز بشر کشف کرده غیریاش، آیا تو دیدی اونها رو؟ گفت نه ابن رسول الله. آقا فرمودن خورشید دیدی از مشرق میاد مغرب، طلوع میکنه و غروب، طلوع عرض میکنم غروب خورشید. گفت بله. فرمود تالا شده جا به جا بشه، مثلا از مغرب طلوع کنه به مشرق غروب کنه؟ گفت نه آقا، خیلی منظمه. فرمود شب و روز شده جاش عوض بشه؟ گفت نه آقا، شب شب، روزم روزه، همش هم منظمه. فرمود فصول شده عوض بشه؟ مثلا یه سال زمستان بیاد در تابستان، تابستان بیاد در زمستان؟ نه آقا، شروع کرد یکی یکی حضرت از کرات و زمین و اینا. خب اینا میشه آخه بدون یه قدرت، بدون یک کسی که منظم تنظیم کرده باشه میشه آخه اینها تو که از زیر زمین خبر نداری، همه عالم رو گشتی میگی خدا نیست. شهادت این گفت، مسلمان شد. آقا دادش دست هشام، 0 کیلومتر بود. فرمود هشام علمه، یادش بده، این تازه خونه اوله، هشام یادش بده عقاید رو، باورها رو. این خیلی مهمه جوانهای عزیز. حالا من انشالله امسال بحث میکنم این رو، باورها. من میخوام توحید در کربلا بگم، صفات خدا در کربلا، معاد در کربلا، اینا خیلی جالبه و کمترم روش بحث شده. امام حسین علیه السلام هم یکی از کارهایی که کرد این بود، باورها رو درست کرد. من یه چیزی خدمتتون بگم و دیگه بحث رو جمع کنم، شاید این نشنده باشید یا کمتر مطرح شده باشه. امام حسین آقا یه سخنرانی تو منا کرده، زمان معاویه و هنوز یزید به قدرت نرسیده، معاویه هم از دنیا نرفته، هنوز معاویه سر کار. وجود مقدس امام حسین علیه السلام اومد حج، ابن عباس میگه آقا به من فرمود برو مردم رو جمع کن، مخصوصا نخبگان، فرهیختگان به قول امروزی، میگه 700 نفر آدم دور امام حسین جمع شدن، 700 نفر آدم که میگه 200 نفرش از اصحاب بودن. آیان، خواهران، میدونید اصحاب یعنی چی؟ یعنی 200 نفر از اونایی که پیغمبر رو دیده بودن، 500 نفرشون هم تابعی بودن. تابعی هر که پیغمبر رو ندیده باشه ولی اصحاب رو دیده باشه بهش میگن تابعی. مثلا فرض میکنیم کسی باشه مثل زراره یا اصحاب ائمه ما که پیغمبر رو ندیده ولی صحابی رو دیده، سلمان رو دیده، ابوذر رو دیده، به اینا میگن تابعی. 700 نفر آدم رو جمع کرده امام حسین تو منا، باورها رو میخواد درست کنه. بعد فرمود قسمتون میدم به خدا هر چی من میگم اگه درسته بگید درسته، اگه غلطه بگید غلط. گفتن باشه یا ابن رسول الله، قسمشون داد. چند بار من متنشو نوشتم، منتها وقت نیست بخونم. روایت تو تحف العقول هست، تو منابع کهن شیعه اومده. چند بار قسمشون داد، فرمود قسمتون میدم به خدا به من بگید ببینم آیون اصحاب، یکی دو تا سه تا پنج تا که نیستید، 200 تا صحابی هستید. 200 تا صحابه میدونی یعنی چی؟ یه رقم بالاییست، خیلی مهمه. یک صحابی رو گاهی کلی دربارش اهمیت میدن، به حدیثش، به سخنش، به کلامش. 200 تا صحابی اونجان، 700 تا انسان فرهیخته و آدمایی که به هر حال مورد توجه هن. فرمود قسمتون میدم به خدا اینایی که من میگم اگه غلطه بگید غلطه، اگه درسته بگید درست. گفتن چشم. فرمود پیغمبر که آمد مدینه عقد اخوت میبست بین یه مهاجری با یه انصاری، یعنی یه مکی با یه مدینه‌ای. خودش مگه با علی عقد اخوت نبست؟ فرمود علی برادر منه و من برادر او هستم. قالوا اللهم نعم، گفتن بله درست. فرمود قسمتون میدم به خدا پیغمبر روزی که میرفت تبوک علی رو گذاشت جای خودش تو مدینه و رفت، چون طولم کشیده دیگه، مدت رفتن پیغمبر به مدینه به تبوک مدتها طول کشیده، بیش از ماه طول کشیده. فرمود وقتی گذاشتش تو مدینه نفرمود انت منی به منزلت هارون موسا، گفتن اللهم نعم، قسم دادی شما، مام تأیید میکنیم، به خدا گفت پیغمبر. فرمود پیغمبر خدا دربای خونه ها رو به مسجد میبست، حتی یکی از اصحاب اومد گفت یا رسول الله یه روزنه، یه روزنه یعنی یه پنجرم نه، یه سوراخ کوچیک از اتاق من به مسجد باشه فقط من ببینم. فرمود نمیشه، دستور خداست، همه درها باید بسته شه جز در خانه امیرالمومنین. این کارو کرد یا نکرد؟ نمیتونستن بگن نه، اللهم نه. فرمود قسمتون میدم به خدا روز قدیر فرمود من کنت مولاه فهذا علی، اللهم نه. یکی یکی، خیلی روایت جالبه، نگاه کنید تو تاریخ هست، تو حرف القول و جاهای دیگه. چرا وجود مقدس امام حسین داره یکی یکی از اینا اعتراف میکنه؟ باوراتونو اول درست کنید. بعضیا میان به ما میگن آقا ما بحث کردیم مثلا راجع به فلان موضوع گیر کردیم، یا شده یا نشه، تونستی یا نتونست، میگم آقا تو این فرو بحث نکنید، برید رو اصول، رو اصل، رو مبنا. قدیر برای ما یه مبناست. یکی یکی بعد فرمود قسمتون میدم به خدا اگر کسی بگه رسول خدا حضرت محمد صلی الله پیغمبر رو دوست دارم اما امیر المومنین رو بغض دارم، فرمود میشه چنین چیزی؟ با این توضیحاتی که من امام حسین دادم، این رابطه پیغمبر با امیر المومنین میشه کسی به احب و رسول الله و ابغض و علی هم. چرا اینو میگه؟ چون روز عاشورا بعضی ها میگفتن بغضن لعلی، میخواد بگه هر که بغض علی داره بغض پیغمبر داره. اول این باور رو من درست کنم که حب علی و حب رسول الله یکیست. نمیشه. فرمود قسمتون میدم به خدا، پیغمبر فرمود من یحبنی و یبغض علی، هر که منو دوست داشته باشه و بغض علی داشته باشه دروغ میگه منو دوست نداره. همه تایید کردن. فرمود حالا اگه اینه پس اول اینو درستش کنیم، سنگ بنا، که روز عاشورا نگن بغضن علی، تفکیک نکنن بین پیغمبر و علی. کاری که پیغمبر امام حسین تو منا کرد این بود تصحیح عقاید، باورها. این عرض مقدماتی امشب من راجع به تصحیح باورها و اعتقادات. حالا انشاءالله از فردا شب من هر شبی یکی از پیام‌های اعتقادی عاشورا که پر است تو دعای عرفه، تو خطبه های امام حسین، تو اشعار ابا عبدالله، تو سیره امام حسین فراوان، این رو ما ملاحظه میکنیم، انشاءالله خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خدایا باورهای ما، اعتقادات ما رو مطابق قرآن، روایات اهل بیت و مطابق سیره پیامبر قرار بده. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. از شب اول اسمتونو جز به سلام کنندگان به امام حسین ثبت کنید. خوش به حال اونایی که امشب تو مجلس شرکت کردن، از شب اول آمدن بگن حسین ما با توییم، و از امشب، چون بعضیا دیر میان، عاشورا میان، تاسوعا میان، ولی این جمعیت جوان از شب اول آمدن تو مجلس ابا عبدالله اسم خودشون رو ثبت و ضبط کنن. ما هم از همینجا سلام میدیم به ارباب بی کفنمون ابا عبدالله که انشاءالله اسممون جز به زوارش ثبت و ضبط بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هشتم ذی الحجه ابا عبدالله مکه بود. عزیزانی که مکه رفتن، دیدن یا شنیدن، هر که هر کجا باشه هشت ذی‌الحجه خودش رو میرسونه به مکه برای اینکه بیاد به عرفات و اعمال حج رو آغاز کنه. ما امسال هم که مشرف بودیم تو جمع زائرا اینو گفتیم، گفتم کسی نمیبینید امروز از مکه بیرون بره، بلکه هر جوری سعی داره خودش رو برسونه به مکه، شرکت کنه در اعمال حج واجب. اما روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری مردم دیدن یه کاروانی بر خلاف مسیر عرفات داره حرکت میکنه. زینب کبرا، رباب، زن و بچه، کاروان عرفات نمیاد. چرا؟ داره میره، جای دیگه میره. سوال کردن آجان چرا به عرفات نمیاید؟ همه ی حاجی‌ها دارن برای اعمال میرن. فرمود من به سرزمین عراق میرم به دستور الهی و به اذن خدا. حرم را از حرم کردن بیرون، ابا عبدالله از حرم خارج شد. مردم رفتن منا، رفتن قربانی سوری انجام بدن به یاد اسماعیل و به یاد ابراهیم، اما ابا عبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا آمد. چه قربانیانی، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، عباس، چه شخصیت هایی رو با خود به این منا و به این مذبح آورده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. امام صادق فرمود هر کجا هستید سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اوایل محرم بود، شاید مثل فردایی بود، ریان ابن شبیب میگه رفتم خدمت امام رضا. امام رضا فرمود میدانی امروز چه روزیه؟ امروز اول محرم است، پسر شبیب. محرم ماهیه که اهل جاهلیت توش نمی جنگیدن، یحرمون القتال، میگفتن جنگ حرامه، ولی پسر شبیب تو همین محرم حسین ما رو به شهادت رسوند، مسلمان ها حرمت نگه نداشته. بعد فرمود پسر شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، هر مصیبتی داشتی برای حسین ما گریه کن، چون حسین ما رو کشتن. من سختم این عبارت رو معنا کنم، فانه ذبح کما یذبح الکبش، حسین ما رو این گونه دور تا دورش محاصره کردن تو قتلگاه. یذبح حسین، تمام شهدای کربلا بعد از شهادت سرشون از بدن جدا شده، اما ابا عبدالله هنوز جان داشت، هنوز سخن میگو. شاید یذبح الکبش اینو میخواد بگه، هنوز جان داشت، سر از بدن مقدسش جدا شد. و یکبرون بان قتلت و انما قتلوا بك التکبیر و التهلیل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی امام حسین در این شب اول محرم در رأس حاجات تو رو میخوانیم، در ظهور منتقم خون حسینی ولی عصر ارواح نافدا تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان برسان. خدایا اسم ما رو جزو عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگردان. خدایا جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. همه شهدا، همه گذشتگان، شهدای جنگ، شهدای بسیج که این روزها سال روز بسیج نیز هست، همه شون رو سر سفره اربابشون ابا عبدالله میهمان بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلوات نبی.